سلام، به برنامه شباهنگ از صدای آمریکا خوش اومدین. ماندانا هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود. اگر به سینما علاقه دارین، خبرهای چهره‌های مشهور رو دنبال می‌کنین، از دوستداران هنرهای کلاسیک هستین و دوست دارین با هنرمندان جدید آشنا بشین یا آثار هنرمندان معروف رو ببینین، با ما همراه بشین. روز اول هفته در آمریکاست و مثل هر هفته به معرفی پرفروشترین فیلم‌های هفته‌ای که گذشت و فیلم‌های جدیدی که به زودی به روی پرده سینما میرن می‌پردازیم. با اینکه هفته پیش چند فیلم جدید راهی سینماها شد، پرفروشترین فیلم هفته فیلمی است که هفته قبل هم این فهرست رو پخش کرده بود. فیلم جدید بن افلک به نام گان گرل برای دومین هفته پیاپی صدرنشین پرفروشترین فیلم ها بود. این فیلم در سه روز آخر هفته نزدیک به 27 میلیون دلار فروش داشت. دومین فیلم پرفروش هفته اما فیلم جدیدی بود به نام داستان ناگفته دراکولا، دراکولا آنتولد. روایت مردی است که تبدیل به دراکولا خوناشام معروف میشه. این فیلم 23.5 میلیون دلار فروش داشت. کمدی جدید شرکت دیزنی به نام الکساندر با بیشتر از 19 میلیون دلار فروش سوم شد. فیلمی که بر اساس کتاب کودکان ساخته شده و داستان مردی بی نهایت بدشانس رو بازگو میکنه.
Alexander, give your brother some space, please.
Yeah, the next time you see this face, it's going to be in my driver's license.
It's not coming off.
Just hurry up. I need to get to my play.
What kind of a person?
It's not poisonous.
No. Demons can't just take souls, Mia. Soul needs to be offered to the demon before it can take it.
Well, I don't plan on offering my soul anytime soon.
فیلم ترسناک آنابل چندین هفته است که در بین پرفروش‌ترین فیلم‌ها بوده. و این هفته هم با فروشی نزدیک به 16.5 میلیون دلار در مقام چهارم قرار گرفت.
Preliminary hearing set for next Friday. Wow. We're in a bit of a pickle.
It's pretty straightforward, CP. It was dark.
Hold up.
What'd you say your strong suit is? Old furniture or law?
Quick.
و باز هم یک فیلم جدید. درام قاضی یا The Judge با بازی رابرت دووال و رابرت داونی جونیور بیشتر از 13 میلیون دلار فروش کرد که این فیلم رو در این فهرست در جایگاه پنجم قرار داد. داستان پدر و پسری که بعد از سالها دوری از همدیگر رابطه‌شون رو از سر می‌گیرن.
Coach Blakely broke a clipboard over his quarterback's head during halftime at the homecoming game.
و بازم از سینما، در بریتانیا جشنواره فیلم لندن برپاست و تا روز یکشنبه ادامه داره. یکی از فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش درآمده فیلم گلاب بوده که بر اساس کتاب مازیار بهاری و با کارگردانی جان استوارت ساخته شده.
خوشحال بودم چون مدت‌ها از دوستدارای جان استوارت و برنامه دیلی شو بودم. بله.
Tensions are rising in Iran.
The election has ended in controversy.
What are you doing? Fighting back. You gotta get killed. Come on.
You have a real weapon and you choose not to use it.
Stand up. We are here now.
Sir, can you tell me why I'm here?
That's what happens to foreign spies caught on Iranian soil. You are a spy.
Mazyar's book.
کتاب مازیار واقعا اون چیزیه که فکرشو می‌کردم. منابعی که ازش استفاده شده خیلی زیبا سرهم شده و
خیلی بصریه، ولی تنها در مورد حبسش در سلول زندان نیست، در مورد خانواده و فرهنگ و تجربیاتیه که در طول چندین سال زندگی در ایران داشته.
Use your freedom. Use their weakness.
What are you doing?
They locked you up, but you're still free.
In their hearts, they know they cannot win.
بله، اکران سراسری فیلم گلاب از ماه آینده در سینماهای آمریکا شروع خواهد شد. و اما ببینیم دیگر چهره‌های معروف این روزها در چه حالند. جورج کلونی که اخیراً با خبر ازدواجش کلی خبرساز شده بود، ماه عسل رو ترک کرد تا به کامیکان یا همایش طرفداران کتاب‌های کمیک در نیویورک بره. او با همکارانش در فیلم جدید تومارولند یا سرزمین فردا برای تبلیغ این فیلم به کامیکان رفت. باز هم در نیویورک کریستن استوارت و جولیت بینوش برای تبلیغ فیلم جدیدشون ابرهای سیلز ماریا یا کلاودز آف سیلز ماریا به مراسم فرش قرمز اکران ویژه این فیلم در مرکز لینکن رفتن. این فیلم درام در جشنواره فیلم کن رقابت داشت و پس از اون در چندین جشنواره دیگر در دنیا نمایش داده شد. قرار هفته آینده در جشنواره فیلم فیلادلفیا اکران بشه و در سال آینده میلادی در سینماهای آمریکا اکران سراسری اما محدود. و سلینا گومز هم به مناسبت اکران ویژه فیلم جدیدش رادرلس به مراسم فرش قرمز در لس آنجلس رفت. هنرمند 22 ساله از 10 سالگی وارد حرفه بازیگری شده و تا به حال در نزدیک به 20 فیلم سینمایی نقش ایفا کرده. فیلم جدید سلینا گومز این جمعه بر پرده سینما ها میره. و باز هم از بازیگران سینما، پنلوپ کروز از سوی مجله مردان اسکوایر به عنوان سکسی ترین زن سال انتخاب شد. هنرپیشه و مانکن اسپانیایی 40 سال داره، از 16 سالگی بازیگری رو شروع کرده. در سال 2008 برنده جایزه اسکار شد و اولین هنرپیشه اسپانیایی شد که این جایزه رو دریافت کرده. او همچنین اولین هنرپیشه اسپانیایی است که در بولوار مشاهیر هالیوود ستاره ای رو از آن خود کرده. و اما نمایشگاه جدیدی در پاریس به دنبال یافتن پاسخ به رمز و رازی است که یکی از نقاشی‌های کلود مونه نقاش مشهور فرانسوی رو احاطه کرده. تابلوی رنگ روغن دریافتی از طلوع آفتاب یکی از معروف‌ترین کارهای مونه است که در دهه‌ها تاریخ‌دانان هنری رو مسحور کرده. نازنین پایدار در گزارشش ما رو به این نمایشگاه می‌بره.
پاریس به غذاها، زیبایی و البته هنرش معروف است. جهانگردان اغلب بعد از دیدار از موزه ها و گالری ها در کنار رود سن قدم می زنند و دنبال تابلوی نقاشی می گردند که با خود به خانه ببرند. بیشتر آنها از تابلوهای کلود مونه نقاش نامی فرانسوی خوششان می آید. یکی از مشهورترین تابلوهای مونه امپرسیون سول لوان یا دریافتی از طلوع آفتاب است. تابلویی که نام امپرسیونیست را به این سبک نقاشی داد. این تابلو اکنون موضوع نمایشگاه ویژه‌ای است که در موزه مارموتان مونه در پاریس به نمایش درآمده. هم به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس موزه و هم به خاطر 140مین سالگرد نمایشگاهی که دریافتی از طلوع آفتاب در آن برای اولین بار به نمایش درآمد. ماریون ماتیو متصدی نمایشگاه و معاون رئیس و سرپرست کلکسیون موزه مارموتان مونه میگوید تابلوی دریافتی از طلوع آفتاب قبلا به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته بود.
اولین چیزی که می‌خواستیم بدونیم این بود که این تابلو نشونگر چیه. قبلا دقیق نمی‌دونستیم. دقیقاً نمی‌دونستیم که طلوع آفتاب یا غروب آفتاب، که همین برامون جالب بود. همینطور نمی‌دونستیم که داستان این نقاشی چیه. حقیقتش فراموش شده بود و از وقتی که به یک شاهکار تبدیل شد، این سوالات پیش اومد و برامون یه معما شده بود که به دنبالش رفتیم.
Toutes ces questions se posaient à nous et nous avons mené l'enquête.
یکی از تاریخ‌دانان و پژوهشگرانی که بر روی این تابلو تحقیق کرده، دونالد دبلیو اولسن، استاد فیزیک و ستاره‌شناسی در دانشگاه ایالتی تگزاس است. او 15 سال روی تابلوی دریافتی از طلوع آفتاب کار کرده.
I've been working on this painting for 15 years. Our method.
متدی که ما استفاده کردیم شامل 6 بخش بود. اول نقشه‌های قدیمی شهر لوعبق و عکس‌های شهر در سال‌های 1870 رو جمع کردیم. مکان طلوع آفتاب، ماه و تأثیر او در جزر و مد رو مطالعه کردیم. به سنت‌های ثبت شده هواشناسی نگاه کردیم. حتی به جهت باد و تأثیری که روی دودی که در سمت چپ تابلو می‌بینید توجه کردیم.
بنا به محاسبات اولسن، تابلوی دریافتی از طلوع آفتاب مونه بدون شک طلوع آفتاب را نشان می‌دهد و در نوامبر 1872 یا ژانویه 1873 کشیده شده.
موزه سال 1872 رو ترجیح میده چون مونه روی تابلو کنار امضاش 72 نوشته.
این نمایشگاه همچنین 26 اثر دیگر از کلود مونه را به نمایش گذاشته، از جمله لوپور دو اف اف دونوی که در سال 1873 نقاشی شده، همینطور 35 اثر از هنرمندان مختلف که نقاشی هایشان الهام بخش کلود مونه بود، مثل اوژن بودن، یوهان بارتولد یونکیند و ویلیام ترنر. کلود مونه منتقدین زیادی داشت، از جمله لوی لروی، روزنامه‌نگار و نقاش سابق. بعد از نمایشگاه 1874 مونه، لروی مقاله‌ای در روزنامه لوشاریواری چاپ کرد و در آن به چندی از تابلوهای مونه از جمله دریافتی از طلوع آفتاب حمله کرد. دومینیک لوبشتاین تاریخ‌دان هنر و یکی دیگر از متصدیان نمایشگاه است.
le comble de ce qu'on doit pas faire. Le roi donc qui a été peintre.
برای لروی کارهای مونه نهایت کاری بود که نباید می‌کرد. لروی نمیتونست درک کنه که چرا ساختار تابلو دقیق نیست. اون استفاده از رنگ‌ها رو درک نمی‌کرد که چرا به حقیقت نزدیک نیستن. این وسط یه دایره نارنجی کشیده شده که انعکاسش تو آب غیر واقعی و متضاد با استانداردهای هنریه و از اونجا بود که به خودش این حق رو داد که از اون بد بگه.
qui sont tout à fait anti-académiques et c'est ça donc à partir de ça il décide il faut en dire du mal.
این تابلو و مقاله لروی به نقاشی‌هایی که مونه در سال 1874 به نمایش گذاشت نام جدیدی داد، امپرسیونیست. حالا می‌خواست از آنها خوششان بیاید یا نه. این نمایشگاه به اثر دیگری از مونه ختم می‌شود و آن سول کوشان سوغ لا سن اف دیوغ یا دریافتی از غروب آفتاب در زمستان رود سن است که مونه آن را 8 سال پیشتر کشیده. نمایشگاه دریافتی از طلوع آفتاب، داستان واقعی شاهکار مونه، 18 سپتامبر آغاز شده و تا 4 ماه ادامه خواهد داشت. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
در ادامه شب‌آهنگ و در این قسمت برنامه، پریسا فرهادی ما رو با یک خانم هنرمند ایرانی آشنا می‌کنه، ساناز مزینانی که ساکن سان فرانسیسکو است. پروژه جدیدش به نام USA ایران رو در خیابان اچ واشنگتن در حوالی کنگره آمریکا به نمایش گذاشت. این پروژه مجموعه‌ای است از عکس‌های از تهران و واشنگتن که کنار هم گذاشته شدند. پرناز پروی نوازنده ویولون و خواننده به همراه کامیار ارسنی این برنامه رو با اجرای چند آهنگ برای تماشاچیان این نمایشگاه آغاز کردند.
ساناز مزینانی هستم، 36 سالمه و توی تهران به دنیا آمدم. الان 5 ساله که توی سان فرانسیسکو دارم زندگی میکنم و 25 سال که خارج از ایران هستم. وقتی که کمیشن هنر دی سی به من گفتش که بیام اینجا و در یک چیزی که برای من خیلی مهم بودش صحبت کنم و یک کار درست کنم، خیلی خوشحال شدم که این پروژه‌ای درباره ایران و آمریکا رو آخرتر انجام بدم.
خب چرا ایران و آمریکا؟
وقتی که من از ایران خارج شدم 11 سالم بودش و اولین باری که دوباره برگشتم به تهران 15 سالم بودش. تو اون سن خیلی مهمی که آدم داره بالغ میشه و بزرگ میشه، یه خود سختی هایی بودش برام اینجا که نمیتونستم بفهمم که چرا این سختی ها رو دارم و فکر کردم وقتی که برای اولین بار برگشتم ایران، فهمیدم که جوری که ایرانی ها رو نشون میدن توی آمریکا خیلی فرق داره با جوری که من ایرانی بودم و میفهمم، و برای همین میخواستم یک کاری کنم، یک پروژه درست کنم که عکس‌ها رو استفاده کنم به جوری که بتونم به مردم نشون بدم که واقعا ایران من چطوریه. انجام نداده بودم، من نیویورک، لس آنجلس، تورنتو، اروپا کارمو نشون داده بودم، و برای مهم بودش که دی سی یک شهری هستش که امبسی های مختلف کشور دنیا هستن، ولی مال ایران خیلی وقتی که بسته شده و میخواستم که یک کاری کنم درباره این کمبود صحبت کنم. برای همین میخواستم عکسایی رو بیارم مثل هم بغل هم بذارم که بیشتر وقتا ما فکرش نمی کنیم. مثلا این کار سفارت ایران رو توی دی سی توی خیابان ماساچوستس نشون میده که موزاییکش داره خراب میشه برای اینکه 30 ساله که خالی مونده. بغلش عکسی گذاشتم که سفارت آمریکا تو تهرانه، و این به نظر من برای خیلی ها جالبه که نیا کنن فرق اینا و چطوری ما همدیگر رو میبینیم و چطوری از هم دور افتادیم و امکانش چیه که ما بتونیم یه جوری نزدیک تر شیم. من از 15 سالگی تا حالا دارم میرم ایران و هر دفعه که میرم هر یه سال دو سال یه بار عکس میندازم و فکر کردم که عکسایی که مردم در ایران میبینن کجا میبینن، و دیدم که روی اینترنت، روی فیسبوک، فلیکر، این وبسایت‌های مختلف، و من میخواستم که اون عکسایی که هستش استفاده کنم. برای همین این پروژه عکسایی استفاده میکنه که مردم مختلف انداختن و عکسای من نیستش. این کار درباره آزادیه، برای همین من عکس برج آزادی رو گذاشتم بغل عکس مونومنت لینکن. مثل این منطقه که یه موقع خیلی فقیر نشین بودش و اینقدر جلو رفته، من میخواستم که یک پرچمی رو ببرم بالا تو همین منطقه که امیدوار باشم که این حسی که من دارم، این آرزویی که من دارم درباره این که ما همدیگر رو بیشتر بفهمیم و همدیگر رو بهتر بشناسیم از دوتا مملکتی که خیلی فرق دارن با هم، ولی بازم آخر سر هممون یک نوع انسان هستیم، این پروژه این معنی رو داشته باشه برای مردم اینجا.
اندی خواننده محبوب ایرانی به مناسبت روز جهانی صلح در کنسرت بزرگی در آمستردام شرکت کرد. او در این برنامه همراه با میسا کارا، هنرمند جوان لبنانی، به هنرنمایی پرداخت و ترانه مشترک اجرا کرد. همکارم بهنود مکری گفتگوی با اندی داشته که بخش کوتاهی از اون رو در اینجا با هم ببینیم.
اندی، به خط قرمز بپردازیم. یکی از ترانه‌های ایرانی که شنونده‌های زیادی هم داشته. این ترانه چطور شکل گرفت؟ چه داستانی داره؟ درباره ویژگی های اون توضیح بده.
آهنگ خط قرمز رو پوریا نیاکان ساخته و تنظیم کرده، ترانهش رو پاکسیما زکیپور نوشته و ویدیوش هم کجی گرفته، و من فکر میکنم که نه تنها یکی از بهترین آهنگایی که ما تو این چند وقت خوندیم، بلکه به قول بچهای طرفدارای موسیقی من این یک به یک نوعی برگشتیه به سالهای 90-92 و خب این سبک بچه ها رو بیشتر خوشحال میکنه. من خودم هم روزای بیقراری لس آنجلس رو خیلی دوست داشتم و این آهنگ یک مقدار شباهت داره به آهنگای آلبوم بیقرار که من خوشحال هستم.
خیلی از طرفدارات باور دارن خط قرمز یادآور ترانه های خاطر انگیز دهه 80 و 90، شاید بشه گفت ترکیبی از راک و پاپ. نظر خودت چیه؟ فکر میکنی چرا این نوع کارا اینقدر طرفدار داره؟ آیا در آینده هم ترانه هایی تو این سبک منتشر میکنی؟
آهنگ خط قرمز خیلی پاپولار شد، ممکن هم است به خاطر سبک پاپ راکیه که تو این آهنگ رعایت کردیم. من خودم عاشق سبک پاپ راک هستم و همیشه سعی کردم آهنگای من با گیتار و در سطح جهانی تنظیم بشه و این آهنگ اینقدر پاپولار بود توی یکی دو ماهی که هنوزم تو بعضی تلویزیون‌ها که رای گیری میشه هنوزم هموطنان عزیز رای میدن و در صدر جدول قرار میگیره و من از تک تک طرفدارای موسیقیم تشکر میکنم که این آهنگو اینطوری زنده نگه داشتن. الان بیشتر از دو ماه آهنگ تو بازاره ولی هنوز تو خیلی از چارتا تو تاپ 10 و من از تک تک شما ممنونم.
سوال همیشگی طرفدارات رو مطرح میکنم، آیا آلبومی در دست تهیه داری؟ یعنی خبر تازه‌ای هست که مایل باشی با بیننده ها در میون بذاری؟
میدونم خودت هم مثل همه از پرسیدن این سوال خسته شدین ولی من خسته نشدم از جوابش. آلبوم این روزا زیاد مد نیست، دلیلش هم اینه که آهنگایی رو که میسازیم دلمون میخواد همون لحظه مردم بشنوند و تو خونه‌های مردم باشه. برای همینم تو ماه‌های آینده چندین آهنگ خوب آماده کردیم، شاد و رقص، و چون داریم به کریسمس و شب ژانویه نزدیک میشیم آهنگای شاد انتخاب کردیم و یکی یکی به بازار میاد.
اندی، چند روز پیش در کنسرت صلح در آمستردام حضور داشتی و به صورت مشترک ترانه رو با یه خواننده جوان لبنانی خوندی. اما اول درباره این کنسرت توضیح بده، چرا برگزار میشه و چه اهدافی داره؟
یک سازمانی هست به اسم Masterpiece in Concert. اینا یکی از بزرگترین سازمان‌های کمک به کشورهای فقیر هستن و راهی که اینا انتخاب کردن موسیقیه، چون اعتقاد دارن موسیقی باعث آرامش و صلح در کشورها و مخصوصا برای کشورهای فقیر که هیچی ندارن، موسیقی ارزون‌ترین راهیه که میشه مردم رو خوشحال کرد. و امسال در آمستردام یکی از بزرگترین کنسرت‌های در سطح جهانی اجرا شد در یک سالن 17,000 نفره با وجود تقریبا فکر میکنم 30 هنرمند از کشورهای مختلف جهان و یک ارکستر 60 نفره ارکستر سمفونی که با ما همراهی میکردن. و هدف این کنسرت این بود که خواننده های دو تا خواننده از کشورهای مختلف که احتمالاً این کشورها از لحاظ سیاسی با هم دیگه مشکلاتی هم دارن، این دوتا خواننده با هم دیگه بخونن و برای من انتخاب کرده بودن با خانم میسا کارا، یک خواننده لبنانی که البته الان در آمریکا زندگی میکنه، تأثیر کرده موسیقی در آمریکاست، و ما یک آهنگ خیلی معروف عربی رو انتخاب کردیم و شعرش رو به زبان فارسی پاکسیما جان نوشت و واقعا به نظر من یکی از قشنگترین ترانه‌هاییه که آکسیما نوشته برای صلح جهانی. و این آهنگ اونجا به صورت زنده با این ارکستر سمفونی متروپول اجرا کردیم و خدا رو شکر خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ترجمه هر دوتا شعر رو اونجا پخش میکردن و مردم این ترجمه رو که میدیدن و ارکستر و موزیک رو میشنیدن خیلی، یعنی در بعضی وقتا باید بگم که استندینگ اوویشن میدادن، حالا یا به خاطر شرایط لبنان و ایران است یا این آهنگ واقعا به دلشون نشست. ولی برای من افتخار بزرگی بود که اسم ایران در جمع این هنرمندان بود و من وظیفه‌م این بود که اونجا بهترینم رو انجام بدم. امیدوارم که این ویدیوش به زودی بازار بیاد و هموطنانمون بتونن اینو ببینن.
در تولید موسیقی فیلم فرشته نگهبان شرکت داشتی، فیلمی به کارگردانی واهیک پیرحمزه‌ای. چطور به این پروژه پیوستی؟ درباره همین ترانه صحبت کن.
فیلمش انترتینینگ، سابجکت ماترش ایرانیه، داستان ایده ایرانیه، در اینجا زندگی میکنم و مشکلاتی که در لس آنجلس وجود داره، ولی فیلم رومانتیکیه، عاشقانه است و برای همینم روز اول واهیک جان به من و شینی گفت که اگر میشه یک آهنگ بسازیم برای این فیلم و این آهنگو من و شینی با همدیگه ساختیم، Far and Away، و آخر فیلم آهنگو میبینیم. یک ویدیو بسیار جالبی هم واهیک جان کارگردانی کرد و از فوتیجای فیلم درست کردیم. خیلی خیلی این آهنگ زنده شد با اون ویدیو. البته شعرشو کاملا شینی نوشته و آهنگش رو من و شینی با هم دیگه ساختیم. در ضمن خب شینی چون هنرپیشه تعلیم دیده هم هست، مایزنر تعلیم دیده و تو این فیلم بازی میکنه، خیلی نقش جالبی هم داره، نقش کاراگاه داره. پس برای من دو سه تا دلیل خیلی خوب است که چرا پشت این فیلم وایسادم. مسلما مهمترینش واهیک، بعد شینی، بعد من که تو این فیلم یک آهنگی دارم.
بله، گفتگوی کامل بهنود باهندی رو میتونید تو وبسایت صدای آمریکا تماشا کنین یا میتونید به صفحه شباهنگ در فیسبوک برین. و در اینجا به پایان شباهنگ نزدیک میشیم. پیش از خدافظی به تماشای یک موزیک ویدیو از اندی بنشینیم، موزیک ویدیوی Far and Away از فیلم Guardian Angel. تا فردا، خدا نگهدار.
Answers are laid, still lost in your eyes. Can whisper goodbye.
Best thing that ever happened to me. Nothing new to
عربستان سعودی خواستاران شد که ایران نیروهایش را از سوریه خارج کند. وزیر خارجه سعودی همچنین ایران را به دخالت در امور عراق و یمن متهم کرد. ترکیه اجازه استفاده آمریکا از پایگاه انجرلیک را نداد.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم به آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. در ابتدای خبرها، در حالی که ارتش عراق از پایگاه مهم شهر هید در استان انبار عقب نشینی کرده، وزیر امور خارجه بریتانیا نقش دولت عراق و سنی‌های آن کشور را در شکست پیکارجویان داعش تعیین کننده خواند. یگانه ارسفاران گزارش می‌دهد.
ارتش عراق در پی جنگ سنگین با داعش از یک پایگاه مهم در شهر هیت در استان سنی نشین انبار عقب نشینی کرده است. مقام های نظامی عراق این عقب نشینی را تاکتیکی توصیف کردند. ارتش عراق هنوز کنترل پایگاه نظامی عین الاسد را در دست دارد. این پایگاه از رمادی مرکز استان انبار و سد حدیثه، دومین سد بزرگ آبی در عراق، دفاع می کند. به گزارش خبرگزاری ها، ارتش عراق در هفته های گذشته در استان انبار متحمل ضربات سنگین از سوی پیکارجویان داعش شده است. در تحولی جداگانه، فیلیپ همند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه برای ملاقات با نخست وزیر عراق حیدر العبادی و ابراز پشتیبانی بریتانیا از دولت عراق در جنگ علیه داعش وارد بغداد شد. آقای همند که در کنار وزیر امور خارجه عراق ابراهیم جعفری در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد شرکت کرد، گفت داعش تنها در حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی از بین نخواهد رفت.
We've always understood that the air campaign alone was not going to be decisive.
درک ما همیشه این بوده که حملات هوایی به تنهایی برای شکست داعش کافی نخواهد بود. کمپین حملات هوایی از پیشروی‌های بیشتر داعش جلوگیری کرده و داعش را مجبور به تغییر تاکتیک‌هایش کرده و موجب تضعیف آنها از نظر نظامی و اقتصادی شده است.
وزیر امور خارجه عراق نیز گفت کشورش تنها تقاضای کمک‌های نظامی کرده است.
طلبنا اسناد ولكن هذا اسناد اقتصادي.
ما تقاضای کمک‌های هوایی و لوجستیکی از قبیل تسهیلات و تجهیزات کردیم، اما نخواستیم پایگاه‌های نظامی در عراق مستقر شوند و یا نیروهای زمینی اعزام شوند.
در همین حال فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان که به عربستان سعودی سفر کرده است گفت کشورش و عربستان خواهان یک استراتژی جامع در جنگ علیه داعش هستند. وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای که امروز در جده منتشر شد گفت بحران منطقه‌ای در کانون گفتگوهای شتاینمایر با مقام‌های عربستان سعودی است. در این بیانیه همچنین بر نقش عربستان سعودی در جنگ علیه داعش تاکید شده است. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز پس از گفتگو با آقای شتاینمایر گفت ایران برای کمک به بحران سوریه باید نیروهایش را آنچه وی اشغالگر خواند از سوریه خارج کند. ترکیه از سوی دیگر برای دخالت مستقیم در جنگ علیه داعش تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد، در حالی که سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از موافقت آنکارا با استفاده آمریکا از پایگاه انجرلیک استقبال کرده بود. مقام‌های ترکیه وجود هر گونه توافقی در این راستا را تکذیب کردند. قرار بود مقام‌های پنتاگون هفته جاری برای نهایی کردن آنچه توافق بین دو کشور خوانده می‌شود وارد آنکارا شوند، اما تکذیب آنکارا سرنوشت چنین توافقی را در حالی از ابهام فرو برده است. این در حالی است که نبرد سنگینی بین کردهای سوریه و پیکارجویان داعش که قصد تصرف شهر کردنشین کوبانی را دارند ادامه داشته است. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جنگجویان سوری در حال انتقال اجساد پیکارجویان داعش در کوبانی دیده می‌شوند. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
دبیر کل حزب دموکرات کردستان در گفتگویی با صدای آمریکا از تماس مقامات جمهوری اسلامی با او و اعضای دفتر سیاسی آن حزب در کردستان عراق خبر می‌دهد. وزیر اطلاعات ایران اخیراً در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی از گفتگوهایی با حزب دموکرات و کامله سخن گفته بود.
می‌فرمایید که یک سال نیم پیش، یعنی در واقع در دوره دولت آقای روحانی
نبود، قبل از دولت آقای
احمدی نژاد.
دقیقاً
دولت آقای احمدی نژاد سرکار بوده شورای عالی امنیت ملی ایران پیشنهاد میکنه به شما، به گروه، به حزب شما که با شما و دیگر گروه ها مطرح بودن یا فقط با شما تماس گرفت؟
من دیگه نمیدونم چقدر با گروه های دیگه این موضوع در میان گذاشتن. من تا این درخواست از حزب دموکرات کردستان کرده بودن که ما یعنی نشستی با هم داشته باشیم. ما موافقت کردیم.
شما شخصا خودتون در این نشست
بودن؟ من بودم و دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان.
دفتر حزب سیاسی. و این دیدار در کجا انجام شده؟
این دیدار در کردستان عراق.
در کردستان عراق انجام شده و به پیشنهاد وزارت اطلاعات،
به پیشنهاد شورای امنیت ملی ایران بوده. ما هم قبول کردیم.
و پیشنهادی که آخر سر فرمودید؟
پیشنهادی که ما داریم بعد از انقلاب ایران، بعد از اینکه نیروهای پیشمرگ در کردستان ایران مقاومت کردن، آیت الله خمینی اونجا این یه پیشنهادی کرده بود در رابطه با مذاکره و گفتگو حل سیاسی مسئله کرد. اون موقع حزب دموکرات کردستان به طور مشخص شادروان دکتر قاسملو لبه گفتن. ما گفتیم خوب چرا یه از طریق مذاکره و گفتگو که قبلا آیت الله خمینی هم بهش مراجعه کرده این مشکلی رو حل نکنیم؟ بعد گفتیم مسئله کردستان یه مسئله ملی است، یه مسئله حقوقی است، یه مسئله سیاسی است. چرا بایستی توجه به این مسئله، راه حل های این مسئله رو در اتاق‌های بسته وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران روش صحبت بشه؟ چرا این بحث رو نمیبرید کابینه دولت، اونجا روش بحث نمی‌کنید؟ بعد گفتیم ما به شما اعتماد نداریم. شما در قبلا هم در عرض چند سال گذشته اعضای حزبی، رهبران حزبی رو ترور کردید. بایستی احتمال سازی وجود داشته. ما پیشنهاد می‌کنیم که در کردستان این دید امنیتی وجود نداشته باشه، این سیاست امنیتی وجود نداشته باشه. نتیجتاً از اینکه یه فضای اونجا درست بکنید که اونجا ما متوجه بشیم حقیقتاً شما دنبال مذاکره در رابطه با حل مسئله کرد هستید. بعد ما اشاره کردیم که در داخل قانون اساسی ایران یه زمینه‌هایی وجود داره که از زبان مادری، از چگونگی توجه به حقوق اقوام که اونها میگفتن صحبت بشه. همه اینا میتونه مواردی باشه که ما میتونیم روشون صحبت بکنیم. بعد دیگه اونها هیچ جوابی ندادن، دیگه نشست یا مذاکره هر چی بهش بگیم تموم شد.
در ادامه خبرها، جنگ ارتش سوریه با طیف گوناگونی از تشکل‌های مسلح غیر دولتی از جمله جبهه النصره، تشکل وابسته به القاعده در حومه دمشق، ادامه دارد. ارتش سوریه با انتشار ویدیوی جدید اعلام کرده روز شنبه در سراسر جوبر در حومه دمشق، محل تمرکز قرارگاه‌های شبه نظامیان غیر دولتی، درگیر نبردی سنگین بوده و در پی آن توانسته کنترل دو شهر درعا و دخانیه را به دست آورد. بحران سوریه با اعتراضات آرام و مسالمت‌آمیز مخالفان دولت بشار اسد رئیس جمهوری آغاز شد، اما اکنون به جنگ داخلی بی‌وقفه‌ای تبدیل شده. جنگی که تاکنون 200,000 کشته بر جای گذاشته و به تشکیل ائتلافی به رهبری آمریکا برای مقابله با گروه‌های افراطی در حال تکثیر چون داعش منجر شده. در خبر دیگر، عربستان سعودی میگوید ایران برای کمک به حل بحران سوریه باید نیروهایش را از آن کشور خارج کند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی در جده گفت نیروهای ایران در سوریه را میتوان نیروی اشغالگر نامید، چون در حمایت از بشار اسد و علیه مردم سوریه در نبردند و بشار اسد رهبر مشروع سوریه نیست. سعود الفیصل گفت ایران در موارد متعددی بیشتر بخشی از مشکل است تا راه حل. وزیر امور خارجه عربستان افزود ایران اگر می‌خواهد به حل بحران سوریه کمک کند باید نیروهایش را از آن کشور خارج کند. سعود الفیصل جمهوری اسلامی را به دخالت در امور یمن و عراق نیز متهم کرد. در همین رابطه محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی معتقد است که عربستان سعودی خود در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند.
درسته که دولت بحرین از عربستان خواست که سرباز اینجا بفرسته، ولی اینم حقیقت داره که دولت آقای بشار الاسد از ایران تقاضا کرد که ایران مشاور به سوریه بفرسته. بنابراین از لحاظ قانونی ایران اشغال نکرده سوریه رو. این لغت اصلا لغت زشتیه که بعضی ها دارن استفاده میکنن. ایران داره کمک میکنه، کما اینکه خیلی از کشورهای دیگه مشاور سیاسی پیاده کردن در عراق، در جاهای دیگه. اگر ما میخواهیم این لغت رو برای ایران استفاده بکنیم باید برای تمام کشورها استفاده کنیم. از لحاظ قانونی کاری که ایران کرده کار قانونی هست، اما در رابطه با عربستان و ایران اشکال عمده عربستان سعودی امروز نه مسئله سوریه است فعلا، نه مسئله عراق، مسئله عمده دلواپسی عربستان سعودی از اینکه مبادا بین ایران و آمریکا قراردادی در رابطه با مسائل اتمی ایران امضا بشه و بعد این قرارداد تبدیل بشه به اینکه تنش بین این دو کشور کم بشه، برای اینکه اگر یک زمانی تنش بین ایران و آمریکا قطع بشه، ایرانه که به عنوان پرقدرت‌ترین کشور منطقه میتونه مسائل سیاسی اونجا رو کمک به حل فصلش کنه.
کریم عبدیان کارشناس جهان عرب اما میگوید از دید مخالفان سوری نیروهای ایران اشغالگر به حساب میآیند و لازم است از سوریه خارج شوند.
یک دتانت، یک توافق کلی استراتژیک باید این دو قطب، این رهبریت دو قطب مذهبی دین اسلام یا جهان اسلام یعنی سنی ها و شیعه به یک دتانت، به یک توافق کلی ایدئولوژیک برسن و همدیگر رو قبول بکنن و این مسئله اگر هر نشه طبعا مسئله تا سالها ادامه پیدا خواهد کرد. و ببینین عربستان سعودی میگوید خب اگر عراق یک کشور شیعه هست، ایران در کشورهای عمدتاً سنی چی کار میکنه؟
در گزارش دیگر قیمت نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه میدهد که تحلیلگران دلیل آن را نگرانی از انقباض اقتصادی جهانی و در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش عرضه عنوان کردند و این در حالی است که گزارش ها از تلاش عربستان سعودی برای کاهش بیشتر بهای نفت خبر میدهند، تلاشی که میتواند برای اقتصاد ایران و روسیه آثار زیانباری داشته باشد. کوروش نادری گزارش میدهد.
روز دوشنبه قیمت نفت یک بار دیگر کاهش یافت و در بازارهای بورس آسیا و اروپا از قیمت شاخصهای عمده سهام به شدت کاست و این در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت اوپک به جای کاهش تولید و جلوگیری از سقوط قیمت نفت، اکنون با افزایش تولید باعث کاهش بیشتر قیمت نفت شدند. ایران و عربستان سعودی نیز در رقابتی تنگاتنگ و با ارائه تخفیف بسیار تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر نفت خود را به فروش برسانند. قیمت نفت از ماه ژوئن تا به حال 20% کاهش یافته است. تحلیلگران دلیل کاهش قیمت نفت را نگرانی از رشد آهسته و ناموزون اقتصاد جهانی، بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی و افزایش عرضه عنوان کردند.
در درجه اول افزایش عرضه است، یعنی رقابت بین عربستان سعودی و ایران میزان تولیدشون رو افزایش داده و در نتیجه قیمتشون رو هم پایین آورده. با وجود اینکه مقداری جنگ و جدال در منطقه هستش، ولی تولید عراق و تولید لیبی هم کاهش پیدا نکرده. از طرف دیگه این تکنولوژی جدیدی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن، این باعث شده که تولید آمریکا هم افزایش پیدا کنه و حتی منع صادرات نفت از آمریکا هم برداشته شد. ولی به هر حال این که رشد بسیار سریع نیست، اون هم باعث کاهش تقاضا شده.
بر اساس گزارش اخیر اوپک، سطح تولید کشورهای عضو این سازمان در ماه سپتامبر روزانه 402 هزار بشکه افزایش یافته و میزان تولید روزانه اوپک را به 3 میلیون و 470 هزار بشکه رسانده که بالاترین سطح تولید در 3 سال اخیر محسوب می شود. از سوی دیگر عربستان سعودی و ایران در رقابتی تنگاتنگ تلاش می‌کنند تا افت قیمت‌ها را با فروش بیشتر جبران کرده و از این طریق از کاهش درآمد نفتی خود جلوگیری کنند. عربستان سعودی در آغاز ماه جاری اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از کاهش درآمد نفتی کشور، قیمت فروش نفت خود را کاهش داده است. ایران نیز به منظور رقابت با عربستان سعودی، نفت خود را به کشورهای آسیایی به پایین‌ترین قیمت در 6 سال گذشته به فروش رسانده است. کارشناسان می‌گویند قیمت فروش نفت ایران اکنون با کاهش قیمت فروش نفت عربستان سعودی برابری می‌کند. انتظار می‌رود که وزیران نفت اوپک در نشست آتی خود که قرار است در 27 ماه نوامبر در شهر وین برگزار شود، سطح تولید خود را به 30 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. کوروش نادری، صدای آمریکا.
ماموران بهداشت ایالت تگزاس خودرو و محل سکونت پرستاری را که در حین مراقبت از یک قربانی ایبولا خود به این ویروس مرگبار آلوده شده را ضد عفونی کردند و اعلامیه‌های حاوی تدابیر بهداشتی در محله این پرستار توضیح کردند. این پرستار که نامش منتشر نشده روز یکشنبه با تب به بیمارستان دالاس مراجعه می‌کند و در قرنطینه بستری می‌شود. این نخستین مورد ابتلا به ایبولا در ایالات متحده محسوب می‌شود. روز گذشته یک مرکز درمانی در شهر بوستون در
در ایالت ماساچوست مسافری را که اخیراً از لیبریا بازگشته و دچار سردرد و بدندرد شده بود را مورد آزمایش تشخیص ایبولا قرار داده و در قرنطینه تحت نظر دارد. مروری بر سرخط چند خبر. بهای نفت همچنان سقوط می‌کند. یک فرانسوی دیگر نوبل گرفت. و اپام در صدور اجازه استفاده از فرودگاه اینجرلیک ترکیه به هواپیماهای جنگی آمریکا. و در ادامه همین برنامه حضور یک موسیقیدان برجسته ژاپنی آمریکایی در ایران. اما درباره ایران، دو روز دیگر چهارشنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا مذاکرات اتمی خود را از سر می‌گیرند. روز سه‌شنبه تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و ویلیام برنز مذاکرات را آغاز خواهند کرد. این دور از مذاکرات در حالی برگزار می‌شوند که آخرین دور گفتگوها در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت. همکارم آرش سیگاشی در گزارش خود نگاهی دارد به آنچه طرفین در این دور گفتگو ها انتظار دارند به دست بیاورند.
ویان در اتریش قرار است از فردا میزبان مذاکرات سه جانبه ایران و آمریکا باشد به سرپرستی کاترین اشتون، و روز چهارشنبه که محمد جواد ظریف و جان کری به همراه اشتون مذاکرات سه جانبه ای خواهند داشت. این اولین نشست بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نیویورک است که ابتدای مهر ماه برگزار شد.
مذاکرات پیشین در نیویورک با حضور شخص آقای روحانی بدون هیچ گونه نتیجه‌ای به پایان رسید. ظاهرا مذاکرات در نیویورک حول مسائل حساسی می‌چرخید که حتی در اختیارات آقای رئیس جمهور آقای روحانی هم نبود که امتیازاتی رو در این زمینه بده.
سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران این اینفوگرافیک را منتشر کرده که خطوط قرمز رهبر برای مذاکره ایران با غرب بر سر مسئله هسته است.
مسئله مهم مذاکرات الان در خصوص غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در مهمترین گره خودش گیر کرده.
مذاکره این هفته ایران و آمریکا بعد از سفر اخیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران صورت می‌گیرد. ایران و آژانس تا کنون توافقاتی داشتند، اما آژانس همچنان درباره ساخت چاشنی بمب اتمی و محاسبات مربوط به انفجار بزرگ از ایران توضیحاتی می‌خواهد.
ارزیابی طرف ایرانی این است که این دور از مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید. آقای عراقچی لذا پیش‌بینی کرده که مذاکرات نیازمند به یک دوره زمانی تمدید مجدد هستش.
برخی هم خوشبین هستند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید از متن توافق نهایی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 95% آن نوشته شده و تنها در مورد 5% اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف اصلی ایران با غرب بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران و نحوه لغو تحریم هاست. در تهران کسانی از عدم توافق خوشحال می شود.
گروه های فشاری که علیه دولت آقای روحانی در درون کشور در مجلس در جاهای مختلف کار می کنند، اونها هم بی تمایل نیستند که این مذاکرات با اون خطوط قرمزی که آیت الله خامنه‌ای ترسیم کرده به شکست بیانجامه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر این مذاکرات به شکست بیانجامه، طبیعتا گزینه پیش روی 5+1 و ایالات متحده و متحدانش این خواهد بود که به طرف وضع تحریم‌های جدید علیه دولت آقای روحانی پیش بروند که دقیقاً موجبات شکست اقتصادی آقای روحانی رو فراهم خواهد کرد.
کشورهای غربی امیدوارند حل پرونده هسته‌ای ایران بعد از 10 سال موجب کاهش نگرانی متحدانشان در منطقه شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
مقامات افغانستان از کشته شدن 22 مأمور امنیتی افغان در حمله طالبان به کاروان حامل نیروهای پلیس در شمال آن کشور خبر می‌دهند. در این حمله که در ولایت سرپل رخ داد 8 نفر زخمی شدند.
مقام‌های افغان پیشتر از مرگ یک غیرنظامی در یک حمله انتحاری به کاروان نیروهای ناتو در کابل خبر دادند که با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری شده به وقوع پیوست. پلیس کابل همچنین از زخمی شدن 22 نفر در بمب‌گذاری روز دوشنبه در بازار محله قره‌باغ خبر می‌دهد. در تحول دیگر نیست که در ولایت شرقی ننگرهار رخ داد، طالبان مسئولیت حمله ای را به عهده گرفت که 2 کشته بر جای گذاشت. پلیس هنگ کنگ میگوید به زودی موانعی را که دانشجویان معترض در خیابان‌ها به ویژه در اطراف ساختمان‌های دولتی و تجاری برپا کردند جمع‌آوری خواهد کرد. همزمان رئیس پلیس هنگ کنگ افزود تظاهرکنندگان خود می‌توانند در خیابان‌ها باقی بمانند. روز دوشنبه افرادی که نقاب به چهره داشتند بخشی از موانع تظاهرکنندگان را برچیدند، اما دانشجویان معترض دوباره موانع را برپا کردند. افراد نقابدار که قصد داشتند به تجمع تظاهرکنندگان حمله کنند با پلیس درگیر شدند و 3 تن از آنها توسط پلیس دستگیر شدند. هویت این مهاجمان نقابدار هنوز اعلام نشده است. ده ها تن از حامیان جنبش دموکراسی خواهی دانشجویان هنگ کنگ در چین بازداشت شدند. بنا به گزارش ها بیش از 50 نفر در 2 هفته اخیر از جمله گوو یوشان فعال سرشناس حقوق بشر چین به اتهام تحریک و اغتشاش دستگیر شدند. به گفته اعضای خانواده یوشان، ماموران اطلاعاتی چین گوو یوشان را روز پنجشنبه در خانه اش بازداشت کردند. گوو یوشان همکاری با شو ژیانگ فعال و مدافع زندانی حقوق بشر و کمک به فرار چنگ کواچنگ وکیل نابینا و فعال حقوق بشر چین با آمریکا را در کارنامه‌اش دارد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از کنفرانس دیروز قاهره برای بازسازی غزه انجام شد. بابک اسحاقی خبرنگار صدای آمریکا از اورشلیم گزارش می‌دهد.
بان کیمون ظهر امروز پس از دیدار کوتاهی از رام الله و ملاقات با رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی وارد اسرائیل شد و با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار نمود. این دیدارها در راستای کنفرانسی که دیروز برای بازسازی غزه در شهر قاهره برگزار گردید انجام شد. بان کیمون که در رام الله از دولت اسرائیل و ساختمان سازی در مناطق اشغالی به شدت انتقاد نموده بود، در اورشلیم گفت در بازسازی ویرانه های غزه امنیت اسرائیل را در نظر خواهد گرفت و در ادامه 2 کشور برای 2 ملت را تنها راه حل پایان دادن به خشونت دانست. نتانیاهو نیز با اشاره به حماس این سازمان را ریشه مشکلات دانست و یادآور شد که راکت پرانی پیکارجویان حماس به طرف شهرهای اسرائیل ریشه درگیری ها بود. آگاهان برای بازسازی غزه رقم 4 میلیارد دلار را برآورد کرده بودند، اما دیروز مبلغی بیش از آن و در حدود 5.5 میلیارد دلار از کشورهای مختلف جمع‌آوری شد. از این مقدار کشور قطر 1 میلیارد دلار و ایالات متحده 212 میلیون دلار را به عهده گرفتند. در جنگ 50 روزه 2 ماه پیش بین ارتش اسرائیل و پیکارجویان سازمان حماس 60,000 خانه، 5,000 مکان تجارتی در شهر غزه و بیش از 2,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در همین رابطه به خبرنگاران گفت که بدون شراکت و با هماهنگی اسرائیل بازسازی غزه پیش نخواهد رفت. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، اورشلیم.
مورالس رئیس جمهوری بولیوی با کسب 60% از مجموع آرای انتخابات ریاست جمهوری برای بار سوم موفق شد مقام ریاست جمهوری بولیوی را از آن خود سازد. آقای مورالس شب گذشته در جمع هزاران نفر از طرفداران خود پیروزی در انتخابات را نماد موفقیت شیوه حکومتداری خود توصیف کرد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی از موفقیت مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری کشور به عنوان پیروزی اصلاحات سوسیالیستی نام برد که به گفته او در بولیوی باعث کاهش فقر شده و نقش گسترده‌تر دولت در اقتصاد روبه رشد بولیوی را به همراه داشته است. وی در انتخابات با کسب 60% از مجموع آرای انتخاباتی در مقابل نزدیکترین رقیب خود تاجر بولیویایی ساموئل دوریا مدینا که تنها 24% از آرای انتخاباتی را به دست آورد اعلام پیروزی کرد. مورالس از سال 2006 به عنوان نخستین فرد بومی مقام ریاست جمهوری بولیوی را در دست داشته است. وی با ملی کردن صنایع کلیدی مثل نفت و گاز و استفاده از درآمد حاصل از آنها به نفع خدمات عمومی چون احداث جاده‌های جدید و افزایش تعداد مدارس توانست نظام سوسیالیستی ویژه کشور خود را پیاده کند. طرفداران او شب گذشته با اعلام نتیجه مقدماتی انتخابات در لاپاز، سومین شهر مهم بولیوی، پیروزی وی را جشن گرفتند. از دید طرفداران آقای مورالس، سومین پیروزی او در انتخابات نقطه عطفی در تاریخ بولیوی به شمار می رود. پیروزی رئیس جمهوری 54 ساله بولیوی به معنای ادامه یافتن نفوذ او در کنگره بولیوی به شمار می رود. اوا مورالس شب گذشته در بخشی از سخنرانی در جمع هوادارانش در لاپاز گفت افکار عمومی آمریکای لاتین احساس می کند در حال رهایی از بند نظام کاپیتالیستی است.
نه تنها در بولیوی بلکه در سرتاسر آمریکای لاتین مردم عمیقا احساس رهایی میکنند. تا کی ما باید سر تعظیم در مقابل امپراتوری ایالات متحده و نظام کاپیتالیستی فرود آوریم؟ این پیروزی متعلق به همه کسانی است که مخالف استعمارگری و مخالف امپریالیست ها و از آن مردم است.
اوا مورالس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به فیدل کاسترو رئیس جمهوری کوبا و هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا اهدا کرد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
جایزه نوبل 2014 در زمینه اقتصاد تقدیری از تحقیقات در مورد قدرت بازار و کنترل آن است. جایزه 1,100,000 دلاری به ژان تیرول فرانسوی اهدا شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد دوشنبه در استکهلم اعلام کرد تحقیقات تیرول درک و قانونمند کردن صنایعی را که تحت کنترل فقط چند شرکت قدرتمند است ساده کرد. تیرول حدود 30 سال در مورد اینکه چرا بازار شکست می‌خورد را بررسی کرد و به نقش چند شرکت بزرگ و معدودی که بازار را به طور انحصاری در دست می‌گیرند پرداخت. به گفته آکادمی سلطنتی نوبل، اهمیت کار ژان تیرول در این است که نشان می‌دهد ادامه کار این گونه شرکت‌ها بدون مهار کردنشان نتایج منفی اجتماعی در بر خواهد داشت. مراسم اهدای جوایز نوبل 19 آذر سال روز مرگ آلفرد نوبل برگزار خواهد شد. تقریباً 2 سال پیش یکی از مریخ نوردهای سازمان هوافضای آمریکا ناسا در شنهای مریخ گیر افتاد. با این حال این مریخ نورد که اسپریت 1 نام دارد توانست تا 1 سال به کارش ادامه دهد. دانشمندان سازمان ناسا به تازگی اسپریت 2 را از مسیر یک طوفان شن در مریخ دور کردند. گزارشی در این مورد.
سطح مریخ که شنی و صخره است و مدیر تحقیقات باغ وحش آتلانتا که با عکس برداری با دوربین سرعت بالا حرکت ماری را نشان می دهد که به راحتی و بدون صرف انرژی زیاد روی شنها حرکت می کند. یک پژوهشگر آمریکایی از انستیتوی تکنولوژی جورجیا هم می گوید بررسی ها نشان می دهد که حرکت مار روی شن شبیه حرکتش روی صخره است، با این تفاوت که با افزایش شیب مار هم نقاط تماسش با زمین را بیشتر و بیشتر می کند. دانشمندان هم رباتی 1 متری متشکل از 16 حلقه مشابه ساختند که مانند مار حتی در جاهای تنگ نیز تحرکش را از دست نمی دهد.
معلوم شد سالها از این نوع حرکت روی انواع زمین استفاده می کردند، اما همیشه روی زمین شنی مشکل داشتند.
دانشمندان حرکت مار را به صورت اعداد و ارقام قابل برنامه ریزی در آوردند و قدم بعدی این است که تحرک ربات ها را نیز دقیقاً به همون صورت تنظیم کنند. دکتر گولدمن امیدوار است که نسل بعدی ربات ها بتواند به حفظ جان انسان ها روی زمین و یا پیشرفت دانش بشر در فضا کمک کند. تحقیقات دکتر گولدمن و همکارانش در آخرین شماره مجله آمریکایی علوم به چاپ رسیده و نتایج عملی آن تحسین بسیاری را برانگیخته است.
کیتارو آهنگساز و نوازنده برجسته ژاپنی آمریکایی که از مدت‌ها پیش برای اجرای برنامه به ایران دعوت شده بود، سرانجام همراه با همسرش امروز دوشنبه وارد فرودگاه تهران شده، با استقبال شماری از دست‌اندرکاران حوزه موسیقی ایران روبرو شد. اعضای گروه کیتارو نیز پیش از او به تهران رسیدند. بر اساس برنامه‌ها کیتارو قرار است سه شب پیاپی در تالار وزارت کشور به هنرنمایی بپردازد. گروهی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در این اجراها با گروه کیتارو هم نوایی خواهند داشت. کیتارو که 15 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده بود، سرانجام در سال 2001 به خاطر آلبوم فکر کردن به تو به دریافت این جایزه معتبر موسیقی نائل آمد. کیتارو که برای شماری از فیلم‌ها از جمله بهشت و زمین اثر الیور استون، کارگردان آمریکایی، موسیقی ساخته، یک بار نیز شایسته دریافت جایزه گلدن گلوب شده. کیتارو به عنوان بنیانگذار سبک موسیقی معروف به عصر جدید در جهان شناخته می شود. بینندگان عزیز، به پایان برنامه شامگاهی امشب می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور می‌تونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید و از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید. شب خوش.